کننده و نجات پرستانه که انجام میدادن دیگه آش انقدر شور شده بود که توسط خود نیروهای امنیتی آلمان دستگیر شدن. یه نکته رو من میخوام عرض بکنم در ادامه فرمایشات آقای دکتر داوودی. ببینید هفت تیر سالگرد فاجعه سردشت هست. من خاطرم از پارسال هفتم یا هشتم تیر از یکی از شبکه‌های سیما بخش‌های خبریش تماس گرفتن با من که مصاحبه بکنن درباره این حادثه. من میخوام تاثیر رسانه رو عرض بکنم رو خودمونا. مجری محترم از من اولش پرسید که حالا علارغم این که بالاخره آلمانی‌ها بعضی وقتا کمک کردن به ما توی مثلا بیماران شیمیایی مثلا این کارا رو هم کردن، نظر شما چیه؟ با این سوال آغاز کرد. خب حالا اون فیلم از کرخ تاراین فواید زیادی هم داشت، خوبی فنی زیادی هم داشت، حالا من تخصص زیادی در سینما ندارم اظهار نظر نمی کنم، ولی یه ایراد بزرگی که توش وارد بود این بود که یک تصویری ساخت تو ذهن مخاطب ایرانی که آلمانیا حالا در کنار جنایت هایی که کردن توی جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار صدام کمک هم کردن حالا به یه تعدادی از جانبازان شیمیایی ما، که این تصویر شکل گرفت. بر اساس همین تصویر پارسال دویچه وله اومد یک مستندی رو تهیه کرد از اینکه آقایون دنیا ملت توجه بکنید که جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست بپذیره اونایی که توی سردش کشته شدن شهیدن و اونایی که مصدوم شدن جانبازن. ببینید آخه مثلا چجوری شما تحت چه شرایطی میتونی خودت بمب شیمیایی بزنی، خودت بدونی که آقا این کار خودت کردی، 10 تا 11 تا شرکت آلمانی نقش پررنگی توی این ماجرا داشتن، بعد از گذشت یه مدتی خودت میای جمهوری اسلامی رو، یعنی اون کسی که
قربانی هست
رو متهم میکنی؟ ببینید اینا همه نقص‌های ماست تو رسانه که خیلی جدیه، یعنی اینکه ما متاسفانه علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته نه تو دستگاه دیپلماسیمون تونستیم یک روایت درست که آقای دکتر داوودی به درستی بهش اشاره کردن در حقیقت پیگیری بکنیم، نتونستیم تو رسانه ها این کار رو بکنیم. امروز توی دوره گذار نظم بین الملل یک عبارتی وجود داره، اونم اینه که پیروز این دوره گذار اون کسانی که در دوره گذار پرچمشون برافراشته باقی خواهد موند کسایی هستن که بتونن روایت تولید کنن، کسایی هستن که بتونن ایده داشته باشن و بر اساس اون ایده خودشون روایت تولید کنن. ببینید ما متاسفانه در طول سالهای گذشته حتی درباره تاریخ خودمون هم نتونستیم روایت تولید کنیم. شما همین الان هم شما میخواهید درباره تاریخ ایران تحقیق بکنی، میری روایت هایی رو که غربی ها نوشتن درباره ما استناد میکنی بهش در قالب دانشگاه های ما به این شکل است. یعنی شما اگر میخواهید، اگر جمهوری اسلامی ایران میخواد در پسا دوره گذار در نظم بین الملل باقی بمونه باید روایت تولید بکنه. ما همونطوری که شما گفتید ببینید چقدر مفهوم، چقدر در حقیقت متن درباره مفهوم عدالت که گفتم از شقوق اصلی حقوق بشر هست در حقیقت مفاهیم بنیادین تشیع یا حتی اسلام وجود داره، درباره وفای به عهد همینطور چقدر متن وجود داره، چقدر فرامتن وجود داره، درباره صداقت چقدر متن وجود داره. خب اینها نشون میده که ما سرشار از در حقیقت موضوعاتی هستیم که میتونن ایده باشن، ایده هایی که بتونن روایت تولید بکنن، ولی خب اینا نیاز به کار داره، یعنی اینها با نشستن اینطوری پشت میز و فقط حرف زدن تولید نمیشه، نیاز به تلاش بیشتری داره که ان شاء الله همه دست به دست هم بدیم و بتونیم جریان ساز بشیم. بله، و اینقدر تحت تاثیر قرار نگیریم.
بله دقیقا درسته. این مفاهیمی که حالا شما اشاره فرمودید در واقع عدالت، وفای به عهد، انصاف، نمیدونم اینها در واقع باید مصداقیابی بشه. اون زمان هست که دقیق تر میشه دربارش قضاوت کرد و در واقع یک جورای جنبه قانونمند بهش داد. خب ظاهرا من ضمن تشکر از مهمانان عزیز و توضیحاتشون ظاهرا ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه روابط بین الملل برقرار شده. خانم دکتر شادمانی عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت شما.
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
مرسی، خیلی خوش آمدید به این برنامه. خب خانم دکتر صحبت‌های ما رو قطعا پیگیری میکردید درباره بحث حقوق بشر و حقوق بشر غربی. من میخواستم بیشتر این بحث رو در حوزه زنان از شما بکنم که حقوق زنان رو شما از منظر نگاه حقوق بشر غربی و نگاه حقوق بشر غیر غربی چجوری ارزیابی میکنید؟
ببینید، اون چیزی که حالا ما به عنوان حالا پایه و مبحث تئوریک باید به این مسئله اشاره کنیم، تفاوت معنایی هست که در مبحث حقوق بشر از نظر خب مبانی اسلامی و حالا یا قوانین ایران و یا غرب برمیگرده. یعنی که ما ابتدا باید این تفاوت معنایی رو پیدا کنیم، تلقیی که اونها از حالا حقوق انسان دارن و اون نوع جهانبینی که به انسان و حالا خاص موضوع حضرت عالی که بحث زنان هست برمیگرده. یعنی که اونها برای اینکه خب برداشت‌های غربی از جامعه خوب رو ارائه بدن، خب میان خب مسائل زنان رو حالا در حیطه مسائل جنسی به عنوان اینی که زن به عنوان یک ابزار باشه تا الگو و این رو یک برآیند و تعریف ارائه میدن و قاعدتا خب وقتی که نوع جهانبینی اونها به زنان بر مبنای خب اعتبار حقوق بشر، حالا موارد حالا مادی و الهادی باشه و یا حالا ساختار سکولاریستی باشه و مرجعش عقل بشری باشه، خب مشخص هست که اونها مبانی فکری که در خصوص زنان دارن در حالا تعارض با مبانی هست که جمهوری اسلامی ایران در خصوص زنان پیاده میکنه. و حالا خب با توجه حالا به مسائلی که سال پیش رخ داد و ما دیدیم که خب غرب و به خصوص رسانه‌های غربی به دنبال این بودن که یک حالا اختشاشاتی رو به راه بندازن در جمهوری اسلامی ایران با عاملیت زنان، یعنی بله. که زنان به عنوان پیاده نظام دشمن در تقابل با حاکمیت قرار بگیرن. بله. خب ببینید مسئله‌ای که هست، اونها رسانه ها میخوان اینطور وانمود کنن که انقلاب اسلامی که سال 57 رخ داد یک انقلاب مرد محور بود. بله. و اکنون باید حالا از زمینه‌ها و ظرفیت زنان استفاده شه برای اینکه حالا یک انقلاب زنانه رخ بده. یعنی اونها میخوان زنان رو در تقابل با حاکمیت قرار بدن و بگن حالا زنان در جمهوری اسلامی ایران تحت یک ظلم سیستماتیک هستن، یک گفتمان خود تحقیری برای زنان ما راه بندازن. و متاسفانه ببینید مبحثی که هست، ما یک بخش حالا رسانه‌های غربی رو میگیم برای اینکه حالا در خصوص حالا مبنایی که هست، مسائلی که رو راجع به مسئله حق زنان و اون چهره‌ای که میشه از زن مسلمان ایرانی تصویرسازی که میکنن منفی هست، ولی ما یک ضعف داخلی هم داریم. متاسفانه همونطور که حالا در صحبت‌هایی که میشد بحث این بود که ما ضعف داریم در اینکه حالا روایتگر اول باشیم، این هست که شما چه تصویرسازی مثبتی از زنانمون ارائه دادیم. مطمئنا یک ضعف داخلی هم باعث شده که حالا اون رسانه‌های بیگانه بیان سوء استفاده کنن و اون تصویرسازی منفی خودشون رو از خب زنانی که حالا تحت قالب از سبک زندگی ایرانی اسلامی هستن نشون بدن. بنابراین در عوض اینکه زنی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنه به عنوان یک الگو معرفی بشه، قصد به دنبال این هست که زن ابزاری رو جایگزین خودش کنه و بنابراین میاد حالا با حالا کمپین‌های مختلف، پویش‌های مختلف، مسائل مختلف، مبانی فمینیستی که وجود داره، اینی که بخوان یک دیدگاه خودمحور، اینی که زن رو میان از حالت خانواده و حالا اون نقش همسری و مادری داره خارج میکنن.
بله.
و یک دیدگاه مصلحت محور یا اینکه حالا دیدگاه خود محور، یعنی که زن فقط خودش مهمه، زن در قالب خانواده تعریف نمیشه.
بله.
چرا؟ چون مطمئن هستم و میدونم اون چیزی که تا الان انقلاب اسلامی رو حالا پایدار نگه داشته، نقش زنان خیلی هویدا بوده، مشخص بوده.
بله.
زنی که در خانه انسانساز هست، در جامعه رو میسازه، قطعا خیلی تونسته تاثیرگذار باشه. بنابراین سرمایه گذاری اصلی دشمن و همچنین ظرفیت های اصلیش این هست که یک براندازی نرم داشته باشه با عملیات زنان. بنابراین اونها به خوبی متوجه حالا مبحث زنان شدن و با مبنای حالا اون حقوق بشر غربی و اون حالا تعاریف خاصه خودشون که بر اساس مبانی مادی هست و نگاه جنسی و ابزاری، میخوان این انقلاب رو هم در داخل ایران پیاده سازی کنن.
خیلی ممنون خانم دکتر شادمانی از توضیحات ارزشمند شما و از وقتی که در اختیار برنامه امواج شبه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر. همراهان خوب برنامه امواج شبه، خوشحال میشیم اگه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 301035 و شماره روابط عمومی سازمان 162 با ما در میان بگذارید. بله آقای دکتر داوودی، من عنوان نژاد پرستی نهادینه و همینطور نژاد پرستی کوررنگی رو در جایی میخوندم که به نظرم اینجور رسید که گویا در ادبیات رسانه‌های بیگانه یا به قول شما در واقع حقوق بشر رسانه‌ای یه جورایی بعضی جاها اون نجات مصادیق نجات پرستی در کشورهای اروپایی، حالا چه اسکاندیناوی، چه فرانسه، چه آلمان، به نوعی نهادینه و عرفی سازی شده و از سوی دیگه با نوعی نادیده انگاری باش در ادبیات رسانه ها برخورد میشه. نظر شما چی هست در این مورد؟
ببینید، رسانه که جدای از ادبیات و آداب و رسوم و بایستها و ایدئولوژی کشور مطبوع خودش که نیست که. شما آلمان رو هنوز که هنوز میره توش، نه که رگه ها، خود نجات پرستی رو توش عمیق دارید میبینید.
بله.
شما تو انگلستان که میرید هنوز اون تبختر و اون منیت انگلیسی رو دارن. به نحوی که شما این روزا تو بعضی از رستوران های تهران هم قدم میزنید، اینا که میخوان ادای من خیلی روشن فکرم در بیاره، میبینی زده صبحانه انگلیسی. حالا مثلا میره نگاه میکنه میبینی همون سوسیس تخمه خودمونه، ولی اومده مثلا مقالش خوبه شده من صبحانه انگلیسی. یعنی هنوز سعی کردن اون فرانسوی ها که خیلی وحشی ترن توی حوزه در واقع نجات پرستی و اون عمقی که در واقع دارن. حالا به ترتیب شما که حالا مثلا ایتالیایی‌ها یک وضعیتی رو دارن و اتفاقاتی که در واقع میفته، یعنی اگر نجات پرستی، من بخوام یه مقدار به تعبیر خودمونی تر بگم، این اول نجات پرست بودن بعد دست پا پیدا کردن شدن دولت ملت، یعنی یه همچین فرایند رو در واقع طی کردن. هنوز که هنوز باقی مانده های دوک و سر و نمیدونم اینا اونجا دارای
ارزش و
در واقع ارزش و اعتبار این فراینده. مثلا که یه نفر تو ایران میاد بگه من خیلی آدم مهمی ام، میگم چرا؟ میگه من قاجار زادم. اصلا کسی تحویلش نمیگیره، میگه آقا جمعش کن. اونجا هنوز این مسئله هست، در واقع اعتبار داره. برای همینه که یکی مثل رضا پهلوی هنوز با نسبت و نسب خودش اونجا داره کاسبی میکنه، یعنی با عقل و شعور و منطق که اینا کار نمیکنن، که با همین نسبت و نسب من فرزند فلانم، که حالا بالاخره جای بحث و بررسی زیاد داره. برای همینه که شما وقتی نگاه میکنید میبینید یک روکشی از تقدس قرار دادن این مفاهیم اما به تعبیر مدرنش،
بله،
اومده و در واقع اونجا توی کشورها میاد و اتفاق میفته. برای همینه که شما میبینید یک مجموعه عجیبی از تضادها در اروپا و آمریکا کنار هم قرار داده شده، چون زیبا بزک شده، چون رسانه اون رو زیبا بزک کرده و داره تحویل میده و به زبان فارسی هم داره تحویل میده، یه جور خطای شناختی در من مخاطب داره در واقع ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، جرأت دارید. شما، من خواهشم اینه که حتما شنوندگان عزیز این 13 جلد محاکمه آزادی آقای روژه گارادی رو برن بخونن. ایشون در فرانسه یه اعتراض ساده ای کرد به موضوع در واقع هولوکاست، تقریبا از حیز انتفاع ساقطش کردن. اما امروز شما میبینید در سوئد قرآن رو آتش میزنن، خیلی رسمی بیانیه میدن، مردم هم تو سوئد میرن اونجا و میسن طرف رو تشویق میکنن، دارن وایستدن نگاهش میکنن و تصریح هم میدن. شما جرأت داری توی یه دانشگاه یا توی انظار عمومی یه بلنگو بگی دستت علیه صهیونیستا حرف بزن؟ ببینید صهیونیست 1947 1950 1970 ما نمیگیم، صهیونیستایی که همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تو تلاویف 125 بار تا آدم اومدن بیرون در اعتراض به نتانیاهو، احتمال بسیار قوی فردا فرودگاه بن گوریون رو قراره ببندن، کلن اعتراضات رو برن به یه سمت دیگه. چرا؟ چون میگن طرف کلهم مثلا دارای یک فرایند دیگه شده. این ما رژیم صهیونیستی امروز رو داریم، تو این وضعیت داریم میگیم. اما شما اگر به اونجا، تقریبا شما رو نابود میکنن اگر راجع به این موضوع حرف
صحبت کنید،
اما اگر قرآن رو آتش بزنید هیچ اشکالی نداره، و اگر کسی بره به این اعتراض بکنه نقض آزادی بیان کرده. ببین الان همین استاندارد رو ما برداریم بیاریم بذاریم وسط میدون، راجع بهش صحبت کنیم، بگیم راجع به این قراره که چه چیزی اتفاقی بیفته. برای همینه که یه دختر خانمی در ایران اگر فوت کنه میشود پیراهن عمرو بکر زید، اما از اون طرف اگر یک پسر 17 ساله رو تو فرانسه با گلوله مستقیم بزنن میشه اشتباهی که اون پسر انجام، و همه چی عادیه، همه چیز جاری، که یک روال جاری بود. اصلا همه رو بذاریم کنار، ما در ایران، در همین جمهوری اسلامی ایران، یک سال درگیر اختشاشات بودیم، یک سال درگیر فرایندی بودیم. الان ما در فرانسه راجع به بحث نژادپرستی ببینید خیلی مهمه ها، راجع به بحث محیط زیست نه، راجع به بحث انجمن‌های فعال شده علیه سلاح‌های کشتار جمعی نه، اینا نه، راجع به تبعیض علیه تبعیض و نژاد پرستی که ابتدا به ساکنش با جلیق زرد شروع میشه، این به انگلستان کشیده میشه، به آلمان کشیده میشه، به ایتالیا، تقریبا نصف اروپا رو درگیر میکنه. تو آمریکا که دیگه جورج فلوید خودش رکورد زد توی در واقع این حوزه. چند ساله در فرانسه ما الان درگیر این مسئله ایم؟ تا اونجا که من یاد میدم الان حدود 4 سال ما درگیر این مسئله هستیم به صورت نانستاب، یعنی اون یک شنبه ها و شنبه ها و اینا که مرتب اینها دارن
میشه.
تکرار میشه، هر هفته هم داره تکرار میشه. چطور این هیچ رنگ و بویی از در واقع فرایند رسانه ها نداره؟ چه رسانه ها بیگانه نمیدن و پارنگش کنن؟
نه تنها نمی کنن، بلکه اصلا عنوانی که بهش میدن الان ناآرامی بیشتر.
نه حالا قشنگتر شما بخشم بگم، اینجوری میکنن، اینجوری میکنن. این خیلی خوبه که دولت فرانسه اینقدر سعه صدر داره که مثلا 4 ساله بعد آقا 4 ساله ملت کشاورز اومده، بنگادار اومده، حمل و نقلاشون اومدن، چی رو میگی شما؟ چرا اینو اونوری داری تفسیر میکنی؟ بنابراین مسئله نجات پرستی آیه دکتر شهیدی، مثل این خاطرمون هست اینا که خیلی دیگه رفتار عاشقانه بچه دوره دبیرستان ابتدایی یه قلب میکشن یه تیر وسطش رد میکنن که آقا من همیشه حالا بعضن با بچه تو حوزه شناختی شوخی میکنم، میگم آخه الان این تیره رد شده ولی مونده، وای میسه دیگه. گفتم الان از کدوم طرف میخوای بکشی بیرون؟ از سمت سر تیر بکشی پره تیکه میکنه، از سمت کفش بکشی قلب رو کلن عوضت نیست میکنه. الان دقیقا تو با این تیری که رفتی میخوای چیکار کنی؟ طرف گفتم لاقل یه طرفشو مسطح بذار که اگه خواستی این تیر از این قلب بکشی بیرون یه جوری بتونی ردیفش کنی. الان رسانه‌های بیگانه نسبت به بحث حقوق بشر بر اساس مصادیق میدانی یه جوری این تیرو کردن تو قلب مفاهیم و پیام‌های خودشون. الان شما 3 شب گذشته زیادم نه، فقط بی بی سی فارسی و اینترنشنال رو نگاه کنید، الان مدام این قلبه را تو از سر قلب از تیر بکشن بیرون یا از ته تیر بکشن بیرون و تضاد میرسونتشون به یه جایی که مجبورن زل بزنن تو چش مخاطب. خلاصه یه موضوعات دیگه رو صحبت بکنم که خب البته بیشتر بعدا میشه راجع بهش.
خیلی ممنون آقای دکتر تابوتی. آقای دکتر اکبری، پیرو صحبت آقای داوودی به نظرم میرسه که در واقع رسانه ها یا حالا محافل رسانه بیگانه از بحث حقوق بشر یک استفاده ابزاری میکنن و اون رو در واقع به صورت محفلی و مصرفی ازش استفاده میکنن، یعنی در محافل خاص و برای مصرف کنندگان خاص. این فرایند رو شما چجوری میبینید، یعنی این استفاده این شکلی از حقوق بشر؟
ببین من این مثال بزنم خدمت شما. گروهک منافقین تقریبا 10 سال تا پایان جنگ و 1-2 سال بعد از جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار صدام بود و می جنگید. توی اون دوره مورد حمایت کشورهای غربی بودن اینها. کلن عراق و حالا همه شقوق وابسته به دولت عراق که علیه ایران داشتن همه جانبه می جنگیدن مورد حمایت بودن. جنگ تموم شد، جنگ خلیج فارس در گرفت، آمریکا طرف حساب عراق شد. خب منافقین کنار صدام داشتن علیه آمریکا می‌جنگیدن. خب آمریکایی‌ها اومدن همون گروه رو با همون ماهیت با همون کار کرد، گفتن اینا تروریستن. از استرالیا شروع شد و یه دومینوی همینطوری کشورهای مختلف غربی یکی یکی گروهک منافقین رو جزء تروریست ها خوندن.
بله.
بعد از جنگ تموم شد، اینها دوباره یک تغییر کارکرد دادن، اینا دوباره از دیس خارج شدن و در حقیقت به یک شکل دیگری باهاشون رفتار شد. یعنی یک گروهک رو که من مثال زدم خدمت شما، یک گروهک تروریستی که ماهیتاً بنیاناً اصلا اینا کارکرد تروریستی داشتن، از نگاه یک غربی بسته به اینکه در کجا قرار گرفته، یعنی یک تروریست اگر روبروی شما باشه میشه تروریست، اگر در کنار شما باشه نمیشه تروریست،
میشه
همون گروه و همون ماهیت. خب ببینید، پس این اصلا گویای همه چیز هست. درباره یه نکته پایانیم و درباره اون نژادپرستی سیستماتیکی که شما و آقای دکتر داوودی هم بهش اشاره کردن، یه نکته رو عرض بکنم. ببینید آقای بورل، اگه خاطرتون باشه پارسال یا پیدار سال بود تقریبا، بحث جنگل رو گفتن که گفتن که اروپا غرب حالا یا به تعبیر اروپا اون منطقه آباد دنیاست، بقیه جاها جنگله.
درست.
آقای رابرت کیگن هم که یه کتابی دارن تحت عنوان همین عنوان، جنگل باز میگردد، اینو البته قبل از آقای بورل نوشتن، احتمالاً آقای بورل از رو کتاب آقای کیگن این تعبیر رو به کار بردن. اونجا داره توصیه میکنه به حاکمان غربی که میگه آقا این دوره افول شروع شده و در حقیقت نظم در حال تغییره، اگر نجنبیم دوباره جنگل برمیگرده و اون نظم بعدی جنگله. امروز اگر شما اخبار رو دنبال بکنید میبینید که دانشجوها توی آمریکا به واسطه نجات پرستی سیستماتیکی که بر اساس، یعنی همین دانشجوهایی که کتاب آقای کیگن رو میخونن، همین دانشجوهایی که اخبار رو از شبکه‌های اجتماعی و از طریق رسانه‌ها اخبار آقای بورل رو دنبال میکنن، ها همونا، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کارولینای شمالی اومدن نجات، رنگ پوست و در حقیقت همه این شقوقی که میشه اسمش رو گذاشت نجات پرستی رو مبنای پذیرش دانشجو قرار دادن. ببینید اصلا شاید این تصور امروز در دنیای مدرن خیلی تصور غریبی باشه، ولی داره اتفاق میفته. یعنی از این سیستماتیک تر شما چجوری میتونید ببینید؟ یک کارگزار ارشد سیاسی میاد خیلی شفاف و نه در لفافه، دیگه قرن 18 و 19 نیست، دیگه قرن 17 نیست که شما رفتی یک کشور رو استعمار کردی و میگی حالا تو مستعمره منی. الان قرن جدیدیه که مفاهیم دارن توی رسانه ها توی شبکه های اجتماعی به یک شکل دیگری بازنش میشن، ولی میاد و به راحتی این مفهوم کاملا نجات پرستانه رو بیان میکنه. یا مثلا دانشمندان و علمای در حقیقت لیبرالیزم میان اینطوری درباره مفاهیم اظهار نظر میکنن، یا تو دانشگاه هایی که شاید فکر میکنیم ما در ایران که اینها الان دانشجوهای پیشرو هستن در زمینه پژوهش و در زمینه علم، میان و این مبناهای نجات پرستانه رو انتخاب میکنن که حتی مورد اعتراض دانشجویان آمریکایی قرار گرفته و طی امروز و دیروز اعتراضات گسترده‌ای رو برای این موضوع ترتیب دادن.
بله.
اینا همه نشانگر یک مجموعه، یک پکیج کاملی از نجات پرستی در سطوح مختلف هست که در غرب امروز نهادینه شده، ولی خب ما متاسفانه نمیایم اونها رو روایت بکنیم. حالا عنوان برنامه شما اینه که بیایم روایت بکنیم، این عنوان خیلی خوبیه و امیدوارم که توی این کار موفق بشید و بتونیم برنامه‌های فاخری رو تولید بکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. البته توی رسانه‌های بیگانه همین موضوع دانشگاه که فرمودید تحت عنوان تبعیض مثبت بهش نگاه میشد و از این زاویه مورد توجه قرار میدادن. خب آقای دکتر داوودی، میرسیم به بخش جمع‌بندی و بخش پایانی این مقال، فرمایش شما در این
خوشم. دویچه وله و بی بی سی فارسی یه چیز کار جالبی رو انجام، حالا جالب که میگم از باب طنز و استهزاء ادبیاتی رو دارم انجام میکنم. همایش منافقین تقریبا این یکی دو سه روز تو حومه پاریس برگزار شد. یه دادگاهی، پلیس خب بنا به دلایل جلوش رو گرفته بود، یه دادگاهی میاد در فرانسه، این که دارم میگم مال 50 سال پیش نیست، مال همین دو سه روز گذشته است، یه دادگاهی میگه این کاری که شما کردید نقض صریح آزادی بیانه. حالا کیا؟ منافقین، که اصلا خود منافقین مصداق بارز انفداد بیانن، یعنی اصلا بحثشون متفاوته. جالبه توی این همایش کی میاد شرکت میکنه؟ آقای مایک پنس. ایشون قرار از سمت جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشه. همین آمریکایی که هفته پیش به آلبانی برمیگره میگه که من این کاری که شما کردید حق داخلیتون بوده، و حالا مثلا تریپ این که من با شما همراه هم میاد برمیداره. ما در خب این دویچه وله است در آلمان، اون هم بی بی سی فارسی است، اون هم رادیو فرداست که دقیقاً داره این ستاره میذاره کنار هم دیگه و اینا رو راجع بهش صحبت میکنه. ببینید غرب، غربی که عرض میکنم چه به تعبیر جلالیش چه به تعبیر تعابیر دیگرش، کلن معادل یک مفهومه و اون هم مفهومی تحت عنوان منفعت. وقتی که اساساً هیچ جایگاه این منفعت از پارادایم های انسانی و انسانیت نداره، خیلی راحت اتفاقات درش رخ میده. هر نوع اتفاقی که ما حس کنید جزء صفات رذیله و رذیله در رذیله بشریت میتونه در واقع تلقی بشه. نمونهش همین قصه در واقع همین مثل منافقینی که در واقع این چند وقت خیلی راجع بهش صحبت شده. اینقدری که منافقین براشون مهم بود که مایک پینس پاشه از اونجا بیاد بره اینجا توی شرکت کنه، سخنرانی کنه و بعد اون جملات سخیف رو برگرده بگه، اینقدر براشون آتش سوزی آتش دادن قرآن در واقع مهم نبود. چرا؟ چون شما برگردید حدود یک دهه قبل ریستارت هایی که در امریکا فعال می شدن، در امریکا برید مسجد آتش بزنید، در ایران برید که در همین تهران مسجد لالاگر رو اومدن با آتش زدن، یا در ایران در شیراز برید در این حسینیه که اونجا بمب‌گذاری بکنید و همه این فرایند رو در واقع سپری کنن. عرضم رو در این جمله خلاصه کنم آقای دکتر شهیدی، حوزه روابط رسانه ها با مفاهیمی تحت عنوان حقوق و بشر صرفا در یک پارادایمی به اسم میزان منفعت و سود خلاصه میشه. برای همینه که به هر پدیده میخواد نیما زن باشه، میخواد شارمحت باشه، میخواد مریم رجوی ملعون باشه یا مسعود رجوی یا هر بزرگوار دیگه که توی این قضیه دارن واسه خودشون خیانتشون میکنن که من کلمه‌ش رو می‌خواستم استفاده کنم چون آنتن زنده است مجبورم که استفاده نکنم، یا هر آدم دیگه توی این حوزه، یا مسیح علی نژاد، تاریخ مصرف براش مشخصه. وقتی شما برای انسان تاریخ مصرف مشخص میکنید، اساسا مفهوم تحت عنوان حقوق و بشر از بین میرود. این رویه این رسانه ها نسبت به محیطی است که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر داودی از بیانات ارزشمندتون. آقای دکتر اکبری، به عنوان تکمله اگر صحبت پایانی دارید در 30 ثانیه 1 دقیقه.
من خیلی کوتاه عرض بکنم. دوتا استاد ایتالیایی کتابی رو نوشتن، این کتاب پارسال در ایران توسط مؤسسه ابرار معاصر ترجمه هم شده به فارسی. عنوان کتابشون اینه، یک پرسشه، میگه جهان همچنان غربی، یعنی پرسش میکنن که آیا جهان همچنان غربیه، یعنی غربی داره اداره میشه. بعد همون دوستان ایتالیایی توی اون کتابشون به تفصیل این رو بیان میکنن که خیر، دیگه جهان داره غربی اداره نمیشه، دیگه انتظار مدیریت غربی بر جهان نیست. اینو ما باید هممون بفهمیم در جهان غیر غربی.
درسته.
و وقتی اینو بفهمیم و درک درستی ازش داشته باشیم، میتونیم مفاهیم رو دوباره باز تعریف کنیم.
بله، خیلی ممنونم. متشکر از میهمانان عزیز این برنامه، آقای دکتر اکبری و آقای دکتر داودی. ما در این برنامه در زیل بحث حقوق بشر آمریکایی در آینه تبلیغات رسانه‌های بیگانه تلاش کردیم یک تبیین و تفسیری از آنچه که رسانه‌های بیگانه در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران در زمینه‌های مختلف از جمله وضعیت زنان، کارگران، اخشار دیگه ارائه میدن از یک سو، و نگاه رسانه‌ها و محافل غربی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جوامع غربی ارائه بدیم. در این مسیر مصادیق مختلف مورد توجه قرار گرفت، از جمله اعتراضات و اعتصابات در فرانسه، خشونت ها در این کشور، رویکرد دولت فرانسه و نگاه رسانه ها به این موضوع، و همینطور تحولات داخلی ایران، اختشاشات ایران و نگاه رسانه ها به اون مورد توجه قرار گرفت. و در پرتو این موضوع رو ما به بحث استانداردهای چندگانه رسانه های بیگانه رسیدیم. در پایان از همه شما عزیزان که تا این لحظه در این برنامه شنونده این برنامه بودید تشکر میکنم و با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزاریم. برنامه